أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، النافذ أمره في سمائه وأرضه، ونصلي ونسلم على أشرف بريته
وأكرم عباده وأكبر سفرائه
على القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين، لا سيما على غوث الملوفين وغياث المغفر المستكين، الذين للكون مصدر وللكون محضر، طاووس أهل الجنة المهد المنتظر، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب عقولهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، صدق الله العلي. جهت شادی ارواح طیب شهدا روی پدبوت حضرت امام شهدای رهبویان، سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب، قبولی عبادات، طاعات، زیارات، برابر شدن حاجات، رفع مقام جمیع مؤمنین و مؤمنات، اجماعا یه صلوات قد بفرمایید. همزمانی جلسه امشب رو با دیدار حیاتی و حساس فوتبال تیم ایران و سوریه بنده تبریک عرض میکنم و همچنین قسمت همه برادر و خواهرای دانش آموز و دانشجو همزمانیش رو با شب امتحانشون تسلیت عرض میکنم. اگه خدا قرار بشه قبول کنه، امشب رو خیلی ویژه قبول میکنه. خدا همیشه تا آخر عمر از همون عبادتامون رو قبول کنه. تو این وضعیتی که اینجا هوام زیاد مناسب نیست، من نمیدونم چرا خواهران اصرار دارن بیان پایین، اونجا رو دیگه ببندن، تو جای دیگه هم جا هستش. خدا انشالله قبول کنه تا آخر عمر هر چی عبادت داریم کور بشه شیطون، هر چی گناه خدا ببخشه. شما یه صلوات خط کنید که گرما رو اینجا ضرب فنی کنه. خلاصه با توجه به صحبتی که شب و شام شهادت خانم صدیقه کبرا هفته پیش داشتیم خدمت عزیزان که اثرات کنترل بود، بحثی رو از یک منظر جدید میخوام شروع کنیم و این بحث شاید زیادم طول نکشه، اما یه منظر جدید رو انشالله باز خواهد کرد. یه بحثی ما چند سال قبل داشتیم که الان امپیتیری شده با تحت عنوان اثرات گناه، که فکر می‌کنم 16 جلسه بود. بحثی که الان می‌خوام بگیم، یه سری نقاطی که در اون بحث شاید بیان نشده و لازم بود تحت عنوان درد گناه، این بحث رو می‌خوام امشب شروع کنیم. چرا گفتیم درد گناه؟ آقا امیرالمومنین در جایی فرموده بودن که هیچ مطلبی در دنیا دردناکتر برای دنیای شما مؤمنین و مؤمنات نیست مگر گناه. یعنی فهمیده بودن اگر میخواهید مشکلات دنیاتون برطرف بشه، ریشه تمام مشکلات دنیایی مؤمنین و مؤمنات، نه آدم های عادی، نه مشرکین، ریشه همش گناهه. خب این رو ما از یه منظری یه بررسی کردیم تو بعض از روایات، ببینیم که دقیقا چی فرمودن و چه ارتباطی هست بین گناه و دنیا و دردی که الان داریم خدمتتون میگیم درد دنیاییه. این مقدمه بحث. با این روایت ما شروع میکنیم. در بهار الانوار جلد 75 صفحه 139 آقای امام سجاد میفرمان، میفرمان بدا به حال کسی که یکهایش بر دههایش چیره شود، یک بر ده چیره بشه. این روایت کنایه داره از این تفسیر آیه شریف قرآن که میفرمان هر کسی یک گناه انجام میده براش یک گناه می‌نویسیم و هر کسی یک حسنه انجام میده براش ده حسنه می‌نویسیم. امام سجاد میفهمن با این وضعیت که خدا حساب کرده، بعد با حال کسایی که یک گناهانشون رو هم دیگه جمع بشه از هر حسنه که ده تا حساب میشه بیشتر باشه. اول نتیجه رو میگیریم. اول نتیجه اینه که امام داره رسما اشاره میکنه به یک رقابت، یه رقابت بین یک و ده. قاعده ای که امام از من و شما توقع داره این است که در رقابت بین یک و ده، ده های ما پیروز بشن. این قاعده رو توقع داره. به این میگن چی؟ به این میگن کنایه‌ای که از این روایت ما میگیریم. توقع امام این است که دهگانها پیروز شوند و خداوند تبارک و تعالی هم به این قضایا سهه گذاشته که بابا بحث شماها بحث این است که ما خیلی زمینه رو برای رفتن به سمت رضوان الهی فراهم کردیم، یه مقدار شما کم میبینید قضیه رو. حالا با این روایتی که در عدت و دایی صفحه 212 چندین گزینه رو ایشون امام نام میبرن که دردهایی رو که برخی از گناهان برای برخی از قسمتهای دنیای ما دارن و بعضیش اصلا احساس میکنه ارتباطی بینش نیست، یعنی در حقیقت امامه که میتونه ارتباط مشخص کنه. یک، میفهمن گناهانی که موجب تغییر نعمات الهی میشن. به تو نعمت دادیم، نعمت سلامت دادیم، باعث تغییر و تبدیلش میشه به نعمت، به نقمت بیماری، نعمت مکنت پول امکانات و ثروت دادیم تبدیل میشه به نقمت بلا بیچارگی فقر. همه نعمت ها رو تغییر میدهد. میفهمن یک، ظلم به مردم. اگر با دستت، زبانت، قلمت، چشمت، بیانت حق کسی را بخوری، خداوند یه جای دیگه نعمت تو رو تبدیل به نقمت میکنه. دو، این خیلی مهمه، چیز خوبی را که به آن عادت کرده ترک کنه. ایشون عادت داره مثلا روزی 100 تا صلوات میفرسته، یکیش هم الان میفرسته، عادت. عادت کرده، بعد یه مدتی بی توجه به این عادت عادتش رو ترک میکنه. خیلی از ما اینو گناه نمیدونیم، اما خداوند میفرمان ترک عادت خوب از نظر من گناهه و باعث میشود نعمتت رو تغییر کنه. من حافظم در درس خوندن خیلی خوب بود، عدل سالی که کنکور داشتم، عدل موقع امتحانات حافظه من ضعیف میشه. خداوند زمان حافظه خوب نعمتی بود، به بهانه کنکور، به بهانه امتحانات، به بهانش از مادیاتت کم نکردی، از معنویات خوبی که بهش عادت داشتی ترک کردی، گفتی الان من هفته یه بار سیرت عاشورا میخونم دیگه نمیخونم. خداوند زمان خیلی خوب، یه ساعت، نیم ساعت، 20 دقیقه از عبادت کم کردی، من حافظت که یک نعمت بود برای توش تغییرات ایجاد میکنم، 20 ساعت باید به مطالعات اضافه کنی. دقت بفرمایید، خیلی مهمه. یه کسی هست آقا زبانش خیلی زبان مؤدبیه، اصلا از فحش و ناسزا و اینها بری. این زبان عادت خوبیه، همیشه به این قضیه تکیه داره. میفهمن در ارتباطاتی که داره با رفقا احساس میکنه که این ادب داشتن ارزش نیست، تبدیل میشه به یک آدم بی ادب. خداوند میفهمه یه نعمتش رو در یک جای دیگه من زائل میکنم، تغییر و تبدیل ایجاد میکنم. یک کسی از خیلی عفاف رو رعایت میکنه، حجاب خوبی داره، تصمیم میگیره که از این بعد این عادتی که به این خوبی کرده تغییر بده. خداوند میفهمه من یک جای دیگه نعمت رو بر اون تغییر میدم. من میخوام مصداق بگم، شاید بعد ده جلسه بشه من یکی یکی مصداق بگیم. کلیات صرف کردم، تطبیق با این کلیات کار خودتونه. یعنی بشینید فکر کنید ببینید چه عادتهای خوبی داشتید در 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی. به یه سن و سالی رسیدین عادت رو تغییر دادی. به معنی که عادت تغییر میکنه، خداوند یه جای دیگه یه نعمتی رو تغییر میده. تغییر عادت میشود تغییر نعمت. و ترک شکر، انسانی که شکر زبانی و قلبی را ترک کند نعمتاش تغییر میکنه. نمیخوام زیاد راجع به این توضیح بدیم، فقط داریم تیتری میگیم. گزینه 2، گناهانی که باعث بی‌حیایی انسان میشود. نگاهش دیگه نگاه دریده میشه، خشمش و غضبش قابل کنترل نیست، دست به زن پیدا میکنه، در مقابل بزرگتراش میسته، ادب رو رعایت نمیکنه و غیره و غیره. این گناهان چیه؟ میفهمن یک شراب، نعوذ بالله، اونجا مبتلا به نداری. 2 قمار. این هم حالا به گوش بقیه برسونید که بعضیا ساده میگیرن، داریم یه ورق بازی میکنیم. نمیخوام کلاس بحث مبتذل بکنیم بریم پایین، ولی این ببینید چه اتفاقی برای انسان میفته. 3 تمسخر دیگران، حتی در دلش. در دلت اگر کسی رو دیدی که از نظر تو مسخره بود، خدا رو شکر کن که به مسخرگی اون نیستی. حق نداری تو دلت مسخره کنی. حتی در دلش باعث بی‌حیایی میشود، این ممکنه مبتلا بشه. 4 غیبت. غیبت انسانها رو بی‌حیا میکنه. کسی که زبانش رو کنترل نمیکنه، یقینا بعداً چشمش رو هم نمیتونه کنترل کنه، اعضا و جوارحش رو هم نمیتونه کنترل کنه. و 5 معاشرت با افراد مشکوک. مشکوک به این معنا که یقین نداره این بنده خدا بنده خدا باشد، یقین نداره این بنده خدا بندگی خدا بکنه. دیگه تحقیقات میکنم آقا فلانی شوی آدمیه، که والا آدم خیلی خوبیه، البته ما نماز خوندنش رو ندیدیم و البته بعض وقتا روزه خوردنش هم دیدیم. مشکوک یعنی این آدم نماز خوندنش رو دیدیم یا نه؟ 3 ساله با یارو رفیق، نمیدونه نماز میخونه یا نه. ارتباط با آدم مشکوک باعث بی‌حیایی میشود. 3 گزینه که در عدت و دایی میفهمن معصوم، میفهمن نزول بلا. بلاهایی که نازل میشه دلایلش چیه؟ 1 میفرمان ترک امر معروف و نهی از منکر. ببینید من توضیح نمیخوام بدم، میخوام سریع از این قضیه در بریم، داریم روایت رو از رو میخونیم، اینا همه بلدید دیگه. و 2 یاری نکردن مظلوم. میبینه یک کسی داره بهش ظلم میشه، یاریش نمیکنه. میبینه یک کسی داره اشتباهاً فحش میخوره، یاریش نمیکنه. یک کسی رو دارن به ظلم میزنن، یاری نمیکنه. حق یک کسی دارن میخورن، آقا ما کلا خودمون نگهر داریم، اینه میخواد حق مردم بگیریم. بعض وقتا مثلا زنه مردی تذکر میده، میگه بیشیم بابا من تو پیغمبر قمامت میخوری، فوزول یه اتفاقا میخواد بیفتی بیفتی. بابا تو همسایگیون داره صدای جیغ زنه میاد، مرده داره میزنتش، داره میگه کمک. بابا تو اختلافات خانوادگی اطرافیان دخالت نکنیم، بابا زد کشتش. بعد این چیزها آدم حساس باشه. یاری نرساندن مظلوم بعد چی میشه؟ فردا خانوم بچه تو خیابون خدا نکره تصادف میکنه، پاش میشکنه. اینا اثرات ماست، اثرات دردناک گناه. 4 تعجیل مرگ. زمان مرگ جلو میافتد. چه گناهانی؟ 1 قطع رحم. در روایت داریم طرف یه اقوامی داره قطع رحم کرده، بعد از چند سال یه دفعه یادش میفته، توبه میکنه، میره سراغ این رحمش، در حد یه احوال پرسی، سلام علیکم چطوری، آقا ببخشید ما مدتی قصور خدمت داشتیم، همینو میگه. میفرمان خداوند خطاب میکنه به اسرائیل، میگه این روایت رو میگه 30 سال مرگش رو بنداز عقب برای یه احوال پرسی.
تعجیل مرگ یک قطع رحم،
دو قسم ناحق که بعضی وقتا من و شما اصلا نمیدونیم لقلقه زمانشه، نه به خدا،
همین نه به خدا
میگه چندین سال مرگ تو میاره عقب. نه به خدا یعنی چی؟ دقت کنیم قسم خوردن خیلی مهمه، مخصوصا قسم ناحق. سه کشتن پدر، نه به معنی که حالا پدرش رو بکشه، اومد خدمت پیامبر گفت پدرم از مشرکینه اجازه دادن من به جنگم باش، پیامبر فرمودن اگر بزنی و بکشیش با اینکه کار ثوابی کردی و بسیار بسیار هم در درگاه خدا معذوره که به خاطر خدا پا رو نفست و محبتت گذاشتی، پدرت رو که دشمن خدا بوده کشتی، اگر بکشی ولی بدون عمرت بسیار کم میشه. جوان گفت یا رسول الله اشکال نداره، رفت کش، عمرش هم کم شد، در جوانی از دنیا رفت. عرض این که دارم میگم به این دلیل نیست که هر کسی عمرش کم بود این گناهان مرتکب شده، میگیم این گناهان هم عمر را کم میکنن. سخن دروغ، نعوذ بالله، عمل نامشروع و سد راه خیر شدن، اینو خیلی مبتلا به هم. اونایی که ممکنه مبتلا به مؤمنین و مؤمنات باشن بیشتر تذکر میدم، سد راه خیر میشه، میخواد یه پولی بندازه صندوق صدقات، میگه بابا این کمیته امداد برای این پولا کجا میره، یه چیزی بده. عمرش رو اسرائیل میگه خیلی خوب، این دیگه نزدیکترین بشه، خیلی آدم اسرائیل خیلی علاقه نداره البته ما رو بکشه، ولی هر چیز زودتر کارش رو بیفته حالا بد نیست. میگه نه این صد راه خیرشه، داره میره نماز جماعت، بابا ول کن امام جماعت معلومه چی اصلا عدالت داره نداره، صد راه خیر، نمیذاره بره مسجد، نمیذاره بره جلسه، نمیذاره بره عرضم بود شما که یه ثوابی مرتکب بشه. صد راه خیر شدن متاسفانه امروز در جامعه ما مبتلا به طرف میگفت نذر کردم در خونه خدا و تبارک و تعالی که اگر به من در این کار اقتصادی یک توفیقی بدهد از این توفیقم در راه اسلام و مسلمین استفاده کنم، در این کار اقتصادی 5 میلیارد تومان ناقابل توفیق خدا من داد، بعد دیگه میخواستم این کار بکنم، خانومم گفت بابا 5 میلیارد دوره بذار تو کار بشه 10 میلیارد که 10 میلیارد رو در راه خدا کار کنیم، وقتی 10 میلیارد شد خانومم این سری با مادر خانومم نشستن که 10 میلیارد رو بذار تو کار بشه 20 میلیارد، میگه الان شده 30-40 میلیارد، هنوز خانومم و مادر خانومم و خواهر خانوم اول و دوم و سوم و برادر خانوم و پدر خانوم و کلن خانوم علیه السلام علیه السلام و اقوامش نمیذاره خیر انجام بدن. خب اینا عمر خودشون دارن کم میکنن. صد راه خیر، این داستان رو شنیدید که منبریه تو مسجد از صدقه گفت یه بنده خدای جو گرفتش، گفت بریم الان میرم از خونه 10 کیلو برنج هم دارم میارم، گفت بله الان همسایگیمونی کسی گرسنه، گفت 10 کیلو برنج، رفت خلاصه خونه و سریع سلام منه گفت رفت تو آشپزخونه برنجا رو آماده کنه، خانمش گفت کجا، گفت بابا این خانم برعبده، نه که همیشه خانم ها اینجوری باشن، این داستانه اینطوریه استثناء دیگه، خانمی گفت کجا، گفت بابا میخوام ببرم اینجا صدقه اینقدر ثواب داره، که آیا میدونی خدایی که ثواب را خلق کرده در قسمت‌های خیلی زیادی ثواب قرار داده، گفت مثلا روایت داریم جهاد برای خانواده، کار کردن و کوشش برای خانواده مانند جهاد در راه خداست، این برنجی که تو اینجا گذاشته اینگاه گذاشته تو انبار قضایی رزمندگان اسلام، حالا میخوایی برداری بری؟ گفت خانواده یک کمش و نصفش رو برن برای فقرا، گفت آیا شنیده ای گفتن چراغی که به خانه رواست بر مسجد حتی حرام است، یعنی تو میخوای یعنی یک کار مستحب و تبدیل حرام کنی، گفت بس یک چارمش رو به هم میدارم میبرم، گفت آیا فکر کردی که اگر یک رضایت در دل خانواده و فرزندان ایجاد بشه، ما یه لبخند رضایت بزنیم، بچه شوهر ماه خوشگلی داریم، خداوند از عرش لبخند میزنه، 6 تا حدیث دیگه هم آورد یارو خلل سلاش درگشت مسجد، گفت آقا چی شد، منبری گفته بود آقا وقتی میخوای کار خیر کنی 100 تا شیطون دست به دست هم میدن نمیذارن، گفت شیطونا دست به دست هم دارن، گفت نه بابا ننه شیطونا بود، شیطونا رو حریف بشنه عمرش کم بشه. صدر آخر عمر را کم میکنن. مراقبت از این قضیه خیلی دقت کنم برادر خواهر. این وقت اصلا تو حال کار خیری نداری، با دوست رفیقت داری راه میری، اون میخواد بره سمت خیر، جلوشو نگیر، جلوشو نگیر، عمرت کم میشه. حالا با برای کی داری میگیم عمر کم؟ همه عاشق شهادت و عمر کم، از فردا همه صد راه خیر میکنن. توضیح میدم، عمرت کم میشود عزیز دل من، و بعدم با سر میندازنه تو جهنم. اینه، با گناه که نمیشه. 5، عدم استجابت دعا. یه دونه نفاق انجام میدی، دو روی، یه جمله میگی که این جمله رو خودت اعتقاد نداری، خدا هم میفهمن، یادداشت کنید 10 تا دعاش استجابت نشه. یه کاری میکنی که به این کار اعتقاد نداری، ریا، نفاق، دو روی باعث عدم استجابت دعا میشود. تأخیر نمازهای واجب، ساعت 1:05 اذان ظهره، تأخیر یعنی میکنش یک کنیم، میفهمن درهای استجابت دعا بسته میشود. در دعای کبیر میخونی اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعا، یکیش همینه، تأخیر نمازهای واجب در استجابت میمنده. بعد نیای گریه زاری که خدا و من قهره، در بسته شده، تأخیر نمازهای واجب. 6 گروه، از بین بردن نعمت. از بین بردن نعمت میفهمن گردن کشی در مقابل خداوند تبارک و تعالی، یعنی نعمت رو از خودش بدانن. 7، گناهانی که دشمن را پیروز میکند. دشمنی هایی که در مقابل ما هستن به پیروزی میرسن. اگه یه وقتی دیدی دشمنانی که در مقابلت هستن، آداب دشمنی یاد نره، اخلاق دشمنی رو قبلا گفتم بهتون تو بحث خود فریبی، اونایی که در مقابل هستن از خودی و غیر خودی یواش یواش هی دارن کنار میرن، بدون اهل گناه نیستی. بعضی از گناهان هم هستش که اینها باعث میشه دشمنانت بر تو پیروز بشن، نه حالا دشمن مثل امریکا، همین کسایی که خوبی تو رو نمیخوان. 1، ظلم آشکار. قدرتمنده، قدرتشو به رخم میکشه، دادم میزنه، آی نه هست کش کسی هست مثلا حد بزنه، تو مدرسه‌اش محل کارش زور داره میگه آشکارا. 2، گناه علنی. یکی از در خفا گناه میکنه بین خودش و خداست، ظلمی هم به کسی از مردم نمیکنه، بعدم به خدا میگه خدا، یعنی این در خفا غیبت و تهمت و خلاصه این چیزام نیست، یه گناهانی در خفا داره، بعدم به خدا میگه خدایا من هستم و تو هستی و لغزش های من، بسیار هم گناه زشتی مرتکب میشم، بسیار هم ناراحتم، بسیار هم پشیمانم، همیشه هم دارم توبه میکنم، اما یک شادی دارم، اونم این است که قبح گناه رو در جامعه نریختم. وقتی انسان گناه علنی مرتکب میشه، قبح گناه در جامعه ریخته میشه، یعنی مردم براشون گناه عادی میشه، گناه عادی میشه. بیفرمان گناه علنی و آشکار باعث پیروزی دشمنانت میشه. برعکسش یه گناه علنی داره حذفش میکنه، باعث نابودی دشمنانش میشه. حرام خدا را حلال شمرده، میگه مگه چه اشکالی داره؟ مگه چه اشکالی داره؟ باعث نسبت یک حرام قطعی خدا باعث پیروزی دشمنان میشود. سرکشی در مقابل خوبان، به خوبان که میرسه تمکین نمیکنه، اطاعت نمیکنه، محبت نمیکنه، رفت آمد نمیکنه، در مقابلشون گردن کشی هم میکنه، میفهمن باعث میشود دشمنانت، شما این ور داری گناه میکنی، اون ور دشمنانت بر تو پیروز میشوند. و اطاعت از اسرار و بدها، نسبت به بدها هم اهل اطاعته. من تونتون دارم میگم بگذاریم این 7 گروه با صلوات داره. دومین گروه، گناهانی که باعث بی‌آبرویی و پرده دری می شوند. 1، بد اخلاقی. انسان‌های بد اخلاق بی‌آبرو می شوند، خداوند انسان بد اخلاق را نمی پسندد. من تعجب می‌کنم در جامعه امروز چقدر زود برادر و خواهرامون اعصابشون خورد می شود. خیلی زوده، خیلی زوده و خیلی هم کم صبریست. 2، خار شمردن دینداران. خار شمردن دینداران به جرم مذهبی بودن یه عده یه در خار میشمارن.
برو بینیم مثلا با این
قیافت، برو بینیم مسخره کردی خودتو. خار شمردن، سه بخل، چهار قرض به نیت این که نپردازم، قرض میکنه به نیت این که نپردازه. این اثراتی بود که من از عدت و دایی در آوردم با عزتون. حالا من یک دوای کلی رو از قول امیرالمومنین عرض میکنم و بحث رو انشاءالله اگه خدا توفیق بده جلسات بعد ادامه بدیم. صلوات رو خط بفرمایید. دنیای ما دنیایی است که در اون دو مسیر وجود داره، یک مسیر مستقیم، یک مسیر غیر مستقیم. مسیر مستقیم چیه؟ مسیر مستقیم مسیری است که انسان، مثلا فرض میکنم شما 100 تومان میدی، اندازه 100 تومان یه نونی میخری، میشه مسیر مستقیم. غیر مستقیم این است که شما فرض میکنم در ضرب المثل فارسی داریم یه نونی رو میگه در فلانجا بنداز به آب در بیابان خدا خدا پست میده. من جواب مسئلش تو این مایه هاست، تو نیکی میکنو، تو نیکی میکنو، در دجله انداز بانگهی دریا دریا شده. تو نیکی میکنو در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این میشه غیر مستقیم. خیلی از ما هستیم فکر میکنیم دنیا فقط مسیر مستقیمه. تو امروز با رفیقت مهربانی میکنی، فردا تو گزینش یک ادارهی بازپرس گزینش اون کسی که گزینش میکنه شما رو به شما مهربان میشه، میشه غیر مستقیم. مستقیم میشه که بری بازپرس رو ببینی، بگی آقا دم حدود ما رو ببین که اگه قبول کنه. ما انسان ها متاسفانه از مسیرهای غیر مستقیم غافلیم در دنیا. خیلی مسیرهای اتفاقا خیلی هم جواب میده، خیلی جواب میده. یکی از اساتید بزرگوار حضرت آیت الله تهرانی رحمت الله علیه که جدیدن فوت کردن، ایشون میفرمود که یه جوانی 30-40 سال پیش، آقا مجتبی تهرانی میفهمم، یه جوانی 30-40 سال پیش این اومد خلاصه جای ما و عرضم بوده شما که از من یه سوالی کرد در حرم آقا علی ابن موسی رضا، دیدم عجب سوال قشنگیه، چقدر کیف کردم. گفت آقا ما اگر یه آهنی زنگ بزنه زنگش رو یه چیزی داریم که بزنیم زنگ بریزه و یه چیزی داریم که رو آهن بکشیم که دیگه زنگ نزنه، درسته؟ گفتم بله. گفت خداوند تبارک و تعالی که برای آهن همچین ضد زنگ و همچین روش مبارزه‌ای را خلق کرده، آیا ممکن است برای دل ما که در آیات داریم روایت داریم زنگار میگیره روش خلق نکرده باشه؟ شون فهمید خیلی خوشم اومد. گفتم آیه تهرانی اشتباه بودم؟ بله. آیه مجتهدی، آقای مجتهدی که جدیدن فوت کردن، ایشون میفرمودن مجتهدی تهرانی، ایشون میفرمودن که خلاصه خیلی خوشم اومد از این سوال. گفتم بله اتفاقا این روایتش داریم. خدا هم فرمود چند عمل هست که زنگار دل را میشورد و از طرفی برای شما ضد زنگ میذاره. گفتیم چی؟ گفت یک، قرائت قرآن در سحر خیلی اثر داره. قرائت قرآن در سحر ولو به معناشون توجه نکنید، این خیلی اثر داره. دوم، دست بر سر یتیم کشیدن. که این دست بر سر یتیم کشیدن رو ما ترجمه فارسی جو داریم میگیم دست بر سر یتیم کشیدن، عبارت عربیش این معنا رو نمیرسونه. بعضی رو میگن دست بر سر یتیم کشیدن، خیلی خوب، خیلی عالی دیگه. الان میریم یتیم خونه یک کی یتیما دست میکشن سر جو. یه یکی هم که کچله میگیم خود دو بروزون، برای این که گفتم به تعداد موهایی که از روی دست درد میشه خدا برای تحسنه میدونیسه، این کچله دیگه برسون شما برو اونور یه مودارش بیاد. این اصطلاحی دست بر سر یعنی چی؟ یعنی نسبت به یکیم یه روزی برسونی، دست و بالش رو بگیری، اینجوری معنی کنیم خیلی بهتره. دست و بال یتیم را گرفتن. گفتن زنگار را از دل میبره، باعث میشه دل انسان پاک بشود. عشق در چشم، عشق دو عشق رو گفتن، عشق از خوف گناهانت در مقابل خدا ریختن و عشق برای محبت خدا ریختن. و اغلب اینها هم تو سحر خیلی جواب میده. و آخر هم فهمیدن اصلا سحر بلند شدن و بین طول این نشستن.
شما بینید پنجتاش غیر مستقیمه. زنگار دل رو آدم به نظرش میشه باید کشف کنه، مثلا زنگار دل من مال چیه؟ مثلا مال شهوته، بس مبارزه با شهوت. نه مال حسادت، مبارزه با حسادت. نه مال بخل، مبارزه با بخل. میگه نه قرائت قرآن در سر.
یعنی این میاد از یه طریق غیر مستقیمی میشورد زنگار را. در دین ما و در دنیای امروز ما اتفاقا روش های غیر مستقیم خیلی بیشتر اثر میده، خیلی بیشتر. یه وقتی براتون مثال روش های مستقیم و غیر مستقیم در اذکار زدم، گفتم مثلا روش مستقیم ذکر اینه، ببینیم کسی یادش مونده یا نه، انشاءالله یادتون مونده باشه آبروریزی نشه. گفتیم روش مستقیم چیه؟ اگر شما به یک مطلبی رسیدی که در این مطلب احساس کردی قدرت خودت نیست و خدا فقط باید قدرت کنه، ذکر مستقیمش چیه؟ آقا خدا یه کاری هست بنده زورم نمیرسه، میخوام از خدا کمک بگیرم، ذکر مستقیم چیه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلی. حالا اگر بنده بخوام غیر مستقیم خدایی جنا، امشب شما از اونه که دارم فوتبال نگاه میکنم بیشتر داری حال میکنی نا خودمون میشه سوء استفاده از منبع. غیر مستقیم چیه؟ غیر مستقیمش اینه الله اکبر، یعنی خدا. خدای غیر مستقیم دارم بهت میگم، تو اینقدر بزرگ اینا مثلا چیزی نیست. اتفاقا این الله اکبر بیشتر جواب میده، خیلی هم بیشتر جواب میده. برای شستن چشم، این دیگه حتما همه یادشونه، روش مستقیم شستن چشم از گناهان چشم، عشق چشمان است در خوف خدا، در محبت خدا برای آقا ابو عبدالله. غیر مستقیمش چی بود؟ نگاه به کتابی که فضائل امیرالمومنین نوشته. اینا چیه؟ اینا روش هاییست که من و شما غافلیم ازش. فکر میکنیم ضرب المثل فقط تو نیکی میکنه در دجله انداز که وانگه دریا شود. نه، حقیقته. جدی وانگه دریا شود. اینا میشه روش های غیر مستقیم. حالا برای گناهان، دقیقا برای ترک گناهان و شستن زنگار از دل و رفع درد گناهان ما یه روش های غیر مستقیم داریم. یارو 100 ساله، حالا 100 سال قیده، 10 ساله داره مبارزه میکنه با گناه، از روش مستقیم جواب نداد، بس دیگه، برو سراغ روش های غیر مستقیم. درد گناه از اون مسیر برطرف کن، برو سراغ اون روش ها. مثلا عرض میکنم یه گناهی از طرف مبتلاست، آقا ایشون نمیتونه غیبت نکنه، روش مستقیمش کنترل زبانه، باید زبان رو کنترل کنه. روش غیر مستقیمش که زبان رو مشغول کنه، ذکر رو انتخاب کنه. روش مستقیم خیلی از گناهان جواب نمیدهد، روش غیر مستقیم جواب میده. حالا من یه روش غیر مستقیمه سنگین از آقا امیرالمومنین در کتاب شریف مصدق الوسائل جلد 12 صفحه 171، عمار یاسر علیه السلام از آقا امیرالمومنین سلام الله علیه اینجوری پرسیدن، فرمودن آقا یه دارو خداوند تا این که سوال شبیه این سوالیه که این جوون از آقای مجتهدی تهرانی کرده بود، آقا خداوند برای تمام دردهای جسمی دنیا دارو آورده، آیا ممکن است برای دردهای روحی دنیا که گناه است خداوند داروی نیاورده باشد؟ آقا امیرالمومنین فرمودن بله حتما آورده. عرض که یا امیرالمومنین میشه شما برای ما معرفی کنید دارو رو؟ آقا فرمودن بله. یادداشت میکنی؟ خب بله. اینجوری فرمودن یه داروی گیاهی داره امیرالمومنین درست میکنه، برگ فقر. برگ فقر یعنی چی؟ فقر به معنای کمپولی نیست، فقر به معنای نیاز به خدایی که یک لحظه من این نیاز رو از خداوند تبارک و تعالی نمیتونم قطع کنم. این نیاز خیلی مهمه. خیلی وقتا من و شما اصلا احساس نیاز به خدا نداریم. نه، برگ فقر همیشه نیاز به علاوه ریشه صبر. ریشه صبر چیه؟ ریشه ممانه ریشه گیاهی داره میگه، چیزی که صبر در اون قرار میگیرد، یعنی سعی صدر. آدمی که سینش فراخه، این صبرش در اون سینه ریشه میدونه. به علاوه حلیله کتمان، دقت کنن برادر و خواهران، حلیله کتمان یعنی شیره این که انسان آنچه را میبیند از خلق در سینهش نگه دارد و به هیچ قیمتی فاش نکنه، به هیچ قیمتی. میگفت یکی از علمای بزرگ، چیز خیلی ساده، خیلی ساده، یه پیرزن اومده و خدمتشون یه سوال شهری میکرد، همینجوری داریم میگیم زیاد مطلب زشت نیست، این پیرزن یه برقرار اتفاقی افتاد، زیاد جالب نبود. بعد به مزگ اتفاق افتاد، این عالم بزرگوار دست شده دوش بقیر گوشه گفت ببخشید مادر، من گوشم خیلی سنگیره، میشه بلندتر بگید؟ که پیرزن خجالت نکشه که با این صدا در رفت، خلاص این عالم شنید خب؟ که خجالت نکشه. آقا این پیرزنه 16 سال دیگه زنده بود، توی این 16 سال این عالم به همه میگفت داد بزنید با من صحبت. خیلی ها، خیلی حالا ما زمان زن یادم نمیره تو اتوبوس مثلا خدای نکرده یه مشام آزاری سریع که از بچه ها میشد قرآن وامی کرد، یکی که گفت دست بذارو دست بذاروش دست بذارو چون همه با وضو بودن ها، ولی یکی میگفت نمیذارم، میگفت پیداش کردم پاشو لالا بله ما کتمان انسان به جایی برسد که مطالبی که از خلق میدونه کتمان، حلیله کتمان، اینا رو داریم با هم مخلوط میکنیم. برگ فقر به علاوه ریشی صبر به علاوه حلیله کتمان، یعنی انسان در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی همان قدری که خداوند یک طوری است که فقط او میداند و یک نفر و لا غیر، حتی در بعضی از روایات من به پیغمبرم هم نمیگم، انسان این خصوصیت داشته باشه. بعضی از ما اهل کتمان هستیم، من دیدم تا جایی که دعوامون نشه، نسبت به رفیقم راز دارم دعوام میشه، یه دفعه رازای اینو رو میکنم، برو بابا خودت جا بهت بگم 8 سال پیش چیکار کردی، خیلی نامردیه. 8 سال پیش تو و این با هم رفیق بودید، معرفت داشتید نسبت به هم دیگه، این یه چیزی به تو گفته، امروز با هم اختلاف افتادید، تو باید خدایی کنی، در عالم رفاقت یه چیزی شنیدی. کتمان، حلیله کتمان، ولی اون که ضرر کنی، آقا اون داره میگه بگه تو دنبال خدایی، دنبال چی؟ دنبال تلافی نیستی، دنبال خدایی. بلاغه بلیله رضا، راضی بودن به آنچه خداوند میپسندد. بلاغه قاریقون اندیشه، اینا رو فکر با فکر مخلوط کنی. بلاغه اندوه، حزن از اینکه هیچ وقت نتونستی بندگی خدا رو درست انجام بدی. بلاغه آب پلک، آقا میفهمن مخلوط کن، در دیگ نگرانی بجوشان. مؤمن نسبت به آنچه در پیشگاه خدا انجام میده نگرانه، روزی 100 بار به خودش میگه خاک تو سر من اگه شهید نشم، چون اصلا نمیدونم چه خبره، از یک کنار تمام عبادت های منو میتونن کنسل کنن، بنده خودم از یک کنار میتونم تمام عبادت هام باطل کنم، یعنی دلیل دارم برای که همه عبادت هام باطل بشه. میرزای قومی رحمت الله علیه و سلام الله علیه 80 سال 70 سالشه، نزدیک 70 سالش بوده، ایشون گریه میکرد، داشت از دنیا میرفت، حالش خوب نبود. گفت من در طول این 60 سالی که بالغ شدم یک گناه کردم، اونم یه دروغ بوده، اونم فکر میکردم این دروغه مصلحت ایجاد میکنه گفته بشه، یعنی براش دلیل دارم که این دروغ گفتم. گریه میکنم اگه روز قیامت خداوند تبارک و تعالی منو گذاشت جلوش و گفت میرزای قمی این یه دروغی تو دلیل داشتی، به این دلایل نباید میگفتی، جواب خدا رو چی بدم؟
اینقدر نگران وقت مثل منی به همین راحتی نگران باشد، در دیگ نگرانی بجوشان. مؤمن باید نگران باشه. نماز صبحی که حالا قضا شد، حالا من چقدر نگران این قضا شدن هستم، خوابم برد دیگه. اگه از اونم خواست بیفتی بیچاره شدم، بدبخت شدم، خدا دیگه من نمیبخشه که هیچ، نه این برم نه ایفت دیگه، خوابم برد. چرا خیلی خوابشون نمیبره؟ پیش اومد دیگه، چرا برای خیلی پیش نمیاد؟ شد دیگه، چرا برای خیلی ها نمیشود؟ اگر روز قیامت اومدن کنار هم دیگه قرار دادن، چی میخوایم بگیم؟ چجوری جواب خدا رو میخوایم بدیم؟ اگه هم سن و سال خودم و خودت رو آوردن کنار ما قرار دادن و دیدیم خیلی از این عقب هستیم، در یک زمانه با شرایطی که مال من خیلی بهتر از اون بوده و نگرانی های دنیایی که مال من خیلی کمتر از اون بوده، من جواب خدا رو چی میخوام بدم؟
در دیگه نگرانی، من پرانتز باز کنم، برادر و خواهرایی که نگران دینشون، نگران عباداتشون، نگران خدا، نگران قبر و قیامت هستن، انقدر این نگرانی قویست، انقدر سنبه این نگرانی پرزوره که نگرانی های دنیایی از دلشون میپره. آدمایی که نگران دنیا هستن در اثر تلاطمات امواج دنیا به هم میریزن، آدمایی هستن که نگران آخرت نیستن. نگرانی دنیا در دیگه نگرانی به جوشانی کیف میکنی تازه، در دیگه نگرانی به جوشان و روی آتش خوف بگذار. آتش خوف چرا گفته؟ چون خوف یک مقدار میسوزونه، یک مقدار میسوزونه. روی آتش خوف بگذار، سپس آن را از صافی بیخوابی بگذران. باید خوابت رو کم کنی برای این مدتی که میخواد دارو رو مصرف کنی، یعنی برای خودت یه التیماتوم میذاری، مثلا الان تو اعتکاف یه چله داری میگیری، یه میگوری به خوابت مسلط تر، نه که مثلا الان 4% میخوای بکنی 4 ساعت، نه اگه 7 ساعت میخوای بکنی 6 ساعت و نیم، 6 ساعت از صافی بیخوابی بگذران و در حالی که از آتش عشق خدا میسوزی آن را بنوش. این دوای کل دردهاییست که در اثر گناه ایجاد میشود. یه دور آدم این رو عمل کنه خیلی جواب میده. من نکاتی که باید بریزید تو این دیگ رو عرض میکنم یه بار دیگه. 1. فقر، نیاز به خدا. 2. رضا. 3. فکر، اندیشه. 4. اندوه. 5. عشق. در دیگ نگرانی جوشیدن، از صافی روی آتش خوف جوشاندن و از صافی بیخوابی گذراندن و در حالی که از آتش عشق خدا میسوزی نوشیدن. این رو آقا میرم مهم فهمه، یه داروی گیاهی که خداوند خلق کرده است برای کل این قضایی ها. یه سری مسائلش بود، انشاءالله زنده باشیم هفته آینده.